ساعت 19 اینجا پخش شبکه رادیوی جوانه. اگر همین الان به جمع ما اضافه شدین، ضمن عرض خیر مقدم و اینکه بهترین ها رو برای همه شما آرزومندیم و امیدواریم که هر کجایی که هستین تندرست و صحیح و سلامت باشین، ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید با ایستگاه ورزش.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیوی جوان. ایستگاه ورزش،
یه سری بزاریت رو دوشت بودا توی دروازه گل، یه چیری خمش کچونه یاد برای گوشی گیره بودیش.
ایستگاه ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عصر بخیر میگم خدمت هم میگه شما شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستان ورزش و برنامه ایستگاه ورزش رادیو جوان. امیرحسین بازاده هستم. امشب هم ان‌شاءالله با امید خدا با این برنامه در خدمتتون هستیم، نزدیک نیم ساعت 30 دقیقه، و امیدوارم که فرصتش و استقبالش هم داشته باشید که ما رو با این برنامه همراهی بفرمایید. ۳۴۰-۰۸۱ برای پیامک همون خدمتونه، و دیشب چند تایی از پیامک های دوستانون رو که لطف کردن برامون از نقاط مختلف ایران فرستاده رو بودن رو خوندیم. حتما امشب هم سعی میکنیم که بخشی رو برای این موضوع اختصاص بدیم، و چون ماشاءالله مردم خودشون بهترین و خبره ترین و درجه ترین کارشناس ها هستن و در مورد ماجراهای مختلف ورزشیمون خیلی نظرات خوب و درست درمون کارشناسی ارائه میکنن همیشه. اما اجازه بدید با هم دیگه اول یه نگاهی بندازیم به دور اطراف ورزش ایران و دنیا، ببینیم که چه خبر هست، تا بعدا ان شاءالله وارد یه سری موضوعات تحلیلی هم خواهیم شد. اجازه بدید اول کاری پیام از یه دوستمون رو که چون خیلی ها این سوال رو پرسیدن، هم دیروز این سوال خیلی مطرح شده بود هم امروز توی پیامکامون دوستانمون خیلی سوال کردن، نصر 18-53-32 گفتن لطفا بفرمایید آقای بازله، بازی های تیم ملی در فروردین 99 لغو شده. نه عزیزم، لغو نشده هنوز. کسی اصلا اگر در این مورد به شما، ببینید من چند بار اینو گفتم خدمتتون، به این خبرهایی که تو فضای مجازی داره منتشر میشه استناد نکنید. اونجا هر کی چی دلش بخواد میتونه بذاره. بعضیا میبینم میارن همینطوری برای خودشون یه چیزایی رو سرهم بندی میکنن و بعد به عنوان خبر میذارن. نه، اینا رو اصلا روش استناد نکنید. شما فقط روی اخباری میتونید تکیه بکنید که از مراجع و منابع رسمی منتقل شده باشه. یعنی چی؟ یعنی خبرگزاری‌های رسمیمون، رادیو، تلویزیون و در واقع سایت های رسمی. بقیهش چیزایی نیستش که شما باید روش استناد بکنید و به هر روش حساب کنید. به هر حال بازی های تیم ملی اونم توی فروردین 99 لغو نشده، تا الان البته، تا این لحظه که من در خدمتون هستم لغو نشده و به قوت خودش هم باقی هست. امشب هم که دیگه حتما علاقه‌مندان به فوتبال در سر تا سر دنیا منتظر این هستن که ببینن که ال کلاسیکوی امشب به کجا خواهد رسید. تقابل زین الدین زیدان و ستیم که نتیجهش ببینید به کجا خواهد انجامید. 1500 تا مأمور حافظ امنیت ال کلاسیکو خواهند بود که انتظار میره که 78000 تماشاگر هم قرار هستش که در ورزشگاه باشن برای به عنوان هواداران این دو تا تیم، و مامورای پلیس هم که گفتن که از ساعت ها قبل در ورزشگاه حضور پیدا خواهند کرد، و مطمئنا این از اون بازیاییه که به قولی در سراسر دنیا تماشاگران رو میخکوب خواهد کرد پای تلویزیون هاشون. شکایت گابریل کالدرون از پرسپولیس جزئیاتش هم مشخص شد، مربی که غرامت پاداشاش رو هم میخواد. کنفدراسیون فوتبال آسیا لحظاتی پیش در صفحه اینستاگرام خودش به مناسبت 14 سالگرد آخرین گل ملی علی دایی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال کشورمون و آقای گل فوتبال جهان، تصویری از اون رو منتشر کرد. روزنامه الوطن چاپ دوحه قطر نوشته کرونا در یک قدمی تعطیل کردن کل لیگ قهرمانان در 2020. در لیگ جهانی کاراته وان بهمن عسکری نماینده کشورمون با غلبه بر نماینده اوکراین در وزن منهای 75 کیلوگرم مقام قهرمانی رقابت ها در اتریش دست یافت. روزهای سیاه بوندسلیگا ادامه داره. بازی تیم‌های یونیون برلین و وولفسبورگ هم مثل بازی دیروز هوفنهایم و بایر مونیخ به خاطر توهین و شعارهای تماشاگران علیه هوپ مالک باشگاه هوفنهایم برای دقایق متوقف شد و داوران به همراه بازیکن‌ها به رختکن رفتن. تبریک به سرکار خانم حمیده عباس‌علی که با صعود به فینال وزن مثبت 68 کیلوگرم سومین مرحله لیگ برتر کاراته وان در اتریش سهمیه المپیک 2020 خودش رو در توکیو قطعی کرد. پرواز نیست، دولت امارات هم ویزا نمیده و حضور دو ایرانی در اجلاس فوق‌العاده AFC غیر ممکن شد. نامه مهم تراکتور به صدا و سیما، دوربین ها را از این هفته به داخل ورزشگاه راه نخواهیم داد. دقیقاً حالا شد دیگه 7 دقیقه ساعت 7 بعد از ظهر و برنامه ایستگاه ورزشمون رو به صورت مستقیم زنده و بی‌واسطه در گوشه گوشه ایران عزیزمون دوستان خوبم شنونده هستید. در مورد این خبر آخری که خدمتتون عرض کردم، باشگاه تراکتور تبریز رسما یه نامه‌ای رو دادن هم به آقای دکتر علی عسکری ریاست محترم سازمان سر و سیما و هم به فدراسیون فوتبال که حالا به خاطر یه سری مسائل و موضوعاتی که از جانب بعضی گزارشگران و مجریان برنامه‌های فوتبالی مطرح شده بوده اعلام کردن که ورود دوربین‌ها از این هفته به ورزشگاه یادگار امام تبریز در واقع ممنوع هست و اجازه کار رو نخواهند با توجه به اینکه میزبان مسابقات هم هستن. حالا این یه بحث ماجراست که دیگه حالا مثلا در حیطه اختیارات ما نیست در مورد صحبت بکنیم، ولی اینکه بعضن یه سری مسائل در سطح در واقع بعضی دوستان ما یا حتی شاید بعضی همکاران ما یا بعضی دوستان در تیم‌های باشگاهی فوتبال ما موضوعات رو در واقع به شکل شخصی میارن و در این سطح تنزل میدن، این خودش نکته منفی ماجرا هست. به هر حال این آنتن و این حالا دوربین، این میکروفون ها همه یک قداست خاص خودش رو داره 100%. و اینکه حالا بخوایم ما یه موقعی بساط کریخونی را بندازیم باهاش یا نمیدونم جواب کسی رو بخوایم از این طریق برنامه بخوایم داده باشیم و این حرفا، اینا دیگه خیلی چیزای قشنگی نیست و دیگه تقریبا ماجراهای نخنما شده ای هست. به هر حال متاسفانه بعضا موارد قومیتی مطرح میشه، یه سری چیزای مطرح میشه که اصلا نه در شأن هوادار فوتبال ما نه در شأن مردم ایران هست و به هر حال چه بهتره که علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنه. و واقعا دوستانمون همه کسایی که تو این حوزه فوتبال دارن فعالیت میکنن، تو هر حیطه‌ای که هستن و کار میکنن فعالیت دارن فرقی نمیکنه، واقعا نگاه بکنن به اینکه شأن خودشون، جایگاه خودشون و اون در واقع مجموعه‌ای که دارن درش حضور پیدا میکنن در کجا قرار داره و مطمئنا اون وقت دیگه نگاهشون به مسائل و نحوه بیان اونها خیلی متفاوت خواهد بود و دیگه شاهد این اتفاقات اینچنینی در فوتبال رو نخواهیم بود که واقعا ته این داستان ها فقط و فقط باعث این خواهد شد که یه سری پرده‌های احترام بین افراد و عوامل بیفته و هیچ سود دیگه از این رهگذر آینده فوتبالمون نخواهد شد. این بخشی که الان تقدیمتون میکنیم هم در راستای همین مطلبی هست که خدمتتون عرض کردم. عنوانش هم هست فوتبال روایتگر صلح و دوستی.
برای اینکه به بچه‌هامون یاد بدیم با هم دوست باشن، برای اینکه بهشون بگیم محبت کنیم به هم، بعضی وقتا باید دعوتشون کنیم که فوتبال ببینن. تو بازی هوفنهایم و بایر مونیخ اتفاقی جالب و دیدنی افتاد. بعد از اینکه هوادارهای فوتبال بایر مونیخ به مدیرعامل باشگاه هوفنهایم توهین کردن و ناسزا گفتن، دوتا تیم تصمیم گرفتن به جای اینکه به هم حمله کنن به هم پاس بدن. 10 دقیقه پایان بازی دقیقاً تئاتری بود که فوتبال برای همه مردم جهان به نمایش گذاشت، جایی که رقابت‌ها و توهین و خشم و خشونت به پایان رسیده بود و دو تیم تصمیم گرفته بودند با هم دوستی کنند و این دوستی دقیقاً گلیه تو قلب همه هوادارهای فوتبال و اونایی که میگن از فوتبال خوششون نمیاد. فوتبال روایت محبت کردن و احترام گذاشتن به همه.
توی دروازه لوئیس سوارز دروازه رو باز میکنه و نهمین گل ال کلاسیکوی خودش رو به ثمر میرسه.
حالا هم که زنگ ال کلاسیکو به گوش میرسه و قراره که رئال مادرید که در مقابل سیتی بازی رو واگذار کرد امشب به دیدار بارسایی بره که نتیجه خوبی در مقابل ناپولی تو لیگ قهرمانان اروپا نگرفت، امشب باز هم تعریف همون اتفاق‌ها و جریان‌های دیدنیه. حالا که فوتبال بهونه شده که در کنار هم اما با رعایت کامل موارد بهداشتی فوتبال ببینیم و از خونه همون بیرون نریم، وقتش شما رو دعوت کنم به دیدن بازی جذاب ال کلاسیکو. تو این روزا فقط باید مراقب خودمون باشیم
و مراقب هم دیگه باشیم.
Real też powinien tak kombinować. To jest mecz po prostu do wygrania. Kolejny mecz do wygrania jest! 2-1. Gola strzela Lucas Vázquez.
Drugiego gola strzela się udało.
وقت شما بخیر. 12:12 از هفته بعد از ظهر رو گذروندیم. 3-4-0-881 برای پیامکام خدمتونه و در مورد همین ماجرای اخیر بحث خدمتون عرض شود که دوستانی که الان دارن در واقع از نقاط مختلف ایران پیام هاشون رو میفرستن، حالا هم در مورد بحث ال کلاسیکو هم در مورد ماجرای نامه باشگاه تراکتور به فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما، چند تا نکته هست که حالا سعی میکنیم که در موردش با هم دیگه امشب صحبت بکنیم و حضور شما هر شود که نکتهایی که مهم هست. بعضی دوستان میگم دارن یه سری ماجراهایی رو که همونطور که گفتم خدمت تو بخش قبلی، اون چیزهایی که توی فضای مجازی دارن میبینن رو هی تکرار میکنن و دوباره الان یه سری دوستانمون از ما سوال میکنن آقا چرا همه شما چرا در مورد تعطیلی لیگ برتر لیگ یک حرفی نمیزنید؟ در مورد تعطیلی لیگ برتر لیگ یک چی باید بگیم؟ اگه تعطیل شده که بخوایم در مورد صحبت بکنیم یا نه مثلا فلان جا گفتن که ببین اینا رو استناد نکنید خواهشاً دوستان خوب من، اینا همه حرفایی هستش که فقط تو فضای مجازی کاربرد داره و جای دیگه اصلا نمیشه در مورد صحبت کرد، چون فقط در واقع ساخته و پرداخته ذهن یه سری از دوستانمون هستش و هیچ جنبه واقعی نداره. هر زمانی که به صورت رسمی این مسئله اعلام شد، اونم از کانال‌های رسمی خودش که مهمترینش فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر اون هست اعلام کردن، در موردش حتما هم تحلیلش میکنیم هم سعی میکنیم که به حال اون رو ابعادش رو بررسی بکنیم. این از این. خدمتون عرض شود که یه نکته دیگه هم خدمتون عرض بکنم. این خانم حمیده عباس‌علی که دقایق پیشم خدمتون عرض کردم موفق شد که سهمیه رقابت المپیک 2020 توکیو رو هم بگیره، در واقع مسابقه نهایی خودش رو با مصدومیت شدید و با درد فوق العاده شدیدی که ناحیه پا داشته برگزار کرده و به حال باری کلا به تعصب و غیرت سرکار خانم حمیده عباس‌علی که اومد اونجوری مخترانه و بدون توجه به اون مصدومیت شدیدی که براش حادث شده بود رقابت رو برگزار کرد و سهمیه المپیک رو هم تونست که به دست بیاره و حال جای تقدیر اساسی داره که از این کارتکای خوب کشورمون ان شاء الله به عمل بیاد. عرضم به حضور شما آقای علی فتح‌الله‌زاده یه گفتگوی کوتاهی رو انجام دادن با سایت باشگاه استقلال و در مورد این بحث بدهی‌هایی که حالا برای پرسپولیس که داره چپ و راست از این ور اون ور از در و دیوار داره سرازیر میشه ماشاءالله کوچیک و بزرگ به قول معروف رقم‌های آنچنانی. آقای فتح‌الله‌زاده گفته یه سری از این بدهی‌ها مال آقای استراماچونی، مال وینفیلد شفر، مال سرور جباروف، مال ایسما، اینا چند تا افرادی هستن که حالا بدهی‌ها رو بایستی که باشگاه استقلال پرداخت بکنه، رقمش هم کم نیست و گفتن که مطمئن باشید که ما این رو این بدهی‌ها رو صاف می‌کنیم و هیچ مشکلی از این بابت برای تیم استقلال اجازه نمیدیم که به وجود بیاد. ببینید الان دیگه شرایط متاسفانه توی کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا یه جوری متاسفانه که دیگه اصلا نگاه نمی‌کنن ببینن که در واقع اون باشگاه ایرانی چی گفته، از خودش چه دفاعی کرده، چه بحثی رو انقدر اونجا متاسفانه ما پرونده های اینجوری داریم که یکی از دوستان میگفتش اونجا رفته بود به مقر فیفا در زوریخ سوئیس، میگفت همینجوری پرونده ها رو نگاه میکنن و میبینن که وقتی یه پایه باشگاه ایرانی یه طرف داستان هست همونجا سریع حکم میدن و میگن اعلام میکنن که آقا باید پرداخت کنن چون مسبوق به سابقه است متاسفانه این قضیه و سابقه مون خیلی در کمیته انضباطی فیفا مثبت نیست متاسفانه. به همین خاطر امیدوارم ان شاءالله با امید خدا این دفعه دیگه واقعا تیم‌های باشگاهی ما با چشم باز بازیکناشون رو بگیرن، مربیاشون رو جذب کنن. قرار بود یه کمیته توی فدراسیون فوتبال تأسیس بشه که به این جذب نفرات بازیکن‌ها و مربی‌ها نظارتی داشته باشه، همینجوری اجازه ندن هر کسی بیاد قراردادهای آنچنانی باش بسته بشه و بعدم برامون درد سر بشه. چون نمی‌دونم واقعا اصلا این کمیته تشکیل شد نشد به کجا رسید، یا اونم مثل بعضی از این کمیته‌های من درآوردی ما فقط یه شبه اومد و یه شبه هم برگشت و رفت. بریم با هم دیگه یه بخش کوتاهی رو بچه‌ها دارن با هم بشنویم و برمیگردیم. همچنان ایستگاه ورزشمون رو زنده و مستقیم از ایستگاه رادیویی جوان تقدیمتون میکنیم.
صندوق حمایت از پیشکسوتان ورزشی طی سالهای اخیر چندین بار دچار تغییر شده و مدیریتش عوض شده. به همین علت نتونسته اونطوری که باید و شاید این عزیزان رو راضی کنه. حالا پس از مدتی سید مصطفی ابتهی حدوداً یک سالی میشه که مدیر عامل این صندوق شده و در پی بهبود وضع اونه.
حدود 10,000 عضو در صندوق اعتباری حمایت از پیشکسوتان وجود داره. از این 10,000 نفر 5,000 نفر ما اعضای فعال داریم که از میان 5,000 عضو فعال به حدود 1,100 عضو ما ماهانه مستمری پرداخت میکنیم. خوشبختانه در چند ماه گذشته از شهریور سال 1397 به این طرف ما تونستیم در یک اقدام هماهنگ با وزیر محترم کف پرداختی مستمری به پیشکسوتان و قهرمانان رو 70% افزایش بدیم و با این اقدام بتونیم اندکی از بار مشکلات و زحماتی که اینها به دوش کشیدن رو برداریم.
چه کسانی میتونن از صندوق حمایت از پیشکسوتان ورزشی انتظار کمک داشته باشن؟
کسانی که به عضویت صندوق در میان علاوه بر ویژگی های عمومی بایستی نامه ای از فدراسیون مربوطه مبنی بر تأیید قهرمانی اونها در المپیک، در بازی های جهانی و آسیایی داشته باشه. اینها این مدارک رو به صندوق میدن و به عنوان عضو صندوق در میان و ما هم من بعد خدماتمون رو نسبت به این عزیزان اعمال میکنیم.
اما فدراسیون ها هم باید در این مهم به صندوق کمک کنن.
اخیراً وزیر محترم دستور دادن که در هر فدراسیونی یک کمیته به نام کمیته پیشکسوتان تأسیس بشه. میدونید در کشورهای مختلف باشگاه ها و فدراسیون ها هستن که به پیشکسوتان خودشون رسیدگی میکنن، اونها رو که از عرصه قهرمانی کنار اومدن فراموش نمیکنن، از یاد نمیبرن، بلکه زندگی اونها رو رصد میکنن و کمک میکنن. متاسفانه در کشور ما باشگاه ها و فدراسیون ها چندان به این امر نمی پردازن. دستور مساعد وزیر برای تأسیس این کمیته میتونه نوید آینده بهتر برای پیشکسوتان عزیز ما باشه.
صندوق حمایت از پیشکسوتان ورزشی قرار درآمدزا هم باشه تا دیگه نیازی به کمک‌های وزارت ورزش و جوانان نداشته باشه.
هر چه شرکت‌های ما درآمد آفرینی بکنند در جهت ارتقای رفاه پیشکسوتان عزیز به اصطلاح هزینه خواهد شد و ما خواهیم توانست آینده پیشکسوتان رو به مراتب بهتر از گذشته ترسیم بکنیم با همتی که دوستان ما در شرکت‌ها دارند و با نگاه مثبتی که وزارت ورزش و جوانان نسبت به پیشکسوتان داره و از طریق کمیته‌ای هم که در فدراسیون شکل گرفته انشاءالله ساختار مناسبی برای حمایت و همراهی با پیشکسوتان در ساختار بدنی ورزش انشاءالله ایجاد شده و این به سمت تکمیل خواهد رفت.
و بالاخره گلایه برخی از پیشکسوتان به علت خدمات ندادن صندوق حمایت از پیشکسوتان.
افرادی هستند که اومدن فرم‌ها رو پر کردن و بر اساس اساسنامه صندوق واجد اون امتیازاتی بودن که بتونن به عضویت در بیان، قهرمانان المپیکی، جهانی و آسیایی. اما این به معنا نیست که ما به بقیه پیشکسوتان که عضویت صندوق رو ندارن بی توجه باشیم. طبیعتاً اطلاع رسانی دقیق و درست اگر صورت بگیره صندوق حمایت وظیفه خودش رو انجام خواهد داد. همین بزرگانی که شما نام بردید، آقای حسن حبیبی و دیگران، اینها بزرگان این دیار بودند و هستند و نسل ما و نسل بعد از ما خاطرات بسیار خوبی از اینها داره. ما در برنامه‌های خودمون ایادت از اینها و کمک به اینها و مساعدت به اینها رو در دستور کار خودمون قرار دادیم و آقای حبیبی هم در تقدیرنامه‌ای که داشتن اسم صندوق رو بردن و بقیه بزرگان هم همینطور. روابط عمومی صندوق نظر بزرگان ورزش کشور رو که در همین چند ماه اخیر تردد کردن به صندوق رو حتما در اختیار جناب عالی قرار خواهند داد. تجلیلی که اینا از اقدامات صندوق در این ماه‌های اخیر میکنن نشون دهنده این است که صندوق داره درست حرکت میکنه.
امیدواریم این صندوق بتونه به صورت کامل و البته با رعایت شأن پیشکسوتان به اونها خدمات ارائه بده.
تا دقایقی دیگر با دکتر غلامرضا رفیعی کارشناس قبه حقوقی فوتبال صحبت خواهیم کرد. همچنان شنونده ایستگاه ورزش هستید از رادیو جوان. بیست و سه دقیقه از ساعت هفته بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. عرض شود که دفتر ارتباطات رسانه باشگاه تراکتور تبریز در واقع بیانیه رو منتشر کردن و خدمتون عرض شود که اعلام کردن که نواداران باشگاه نگرانی نداشته باشن و بازی های تیم تراکتور از طریق در واقع به دنبال ایجاد یه بستر مناسب هستن که به شکل اینترنتی بازی ها رو شاید مستقیم و زنده تقدیم هواداران پرشمار این باشگاه بکنن که به هر حال اینم نکته بود که گفتم خدمتتون عرض کرده باشم. دقیقاً عین همون نامه ای رو که باشگاه تراکتور داده بوده به فدراسیون فوتبال و در واقع صدا و سیما، همون نامه رو دقیقاً باشگاه شهر خودرو هم ظاهراً تقریبا همون موارد و موضوعات رو حالا یه شکل دیگه ایش رو اعلام کرده و اونها هم در این مورد اعلام کردن که اگر ادامه پیدا به خود بکنه اونها مثلا اجازه ورود دوربین‌ها و ورزشکار رو نخواهند داد که مالک این باشگاه نامه رو به فدراسیون و سازمان صدا و سیما اعلام کرده. عرض کنم محضر با سعادتتون که نکته مهمی که من الان یه ذره ببخشید ذهنم درگیر شد، خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، یه خبر بدی الان اومد و یکم ذهن من رو مشغول خودش کرد. متاسفانه جهان پهلوان سیامند رحمان، قهرمان بزرگ وزنه برداری، به قوی ترین مرد معلول و جانباز جهان، دقایق پیش به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت. روح شاد باشه سیامند رحمان عزیز، از بهترین های ما بود و یادش همیشه در ورزشمون گرامی خواهد بود. آقای دکتر رفیعی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و تسلیت میگم فوت این پهلوان عزیز رو که ثابت کرده بود که میشه در هر شرایطی پهلوان موند و قهرمان شد. منم تسلیت عرض میکنم، همینطور خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه همکاران شما در رادیو جوان که در این روزهای سخت همچنان پر انرژی و با نشاط در کنار مردم و مخاطبان خیلی خیلی خوب رادیو جوان ایستادین و داریم به کارتون ادامه میدیم.
زنده باشین، انجام وظیفه میکنیم آقای دکتر رفیعی عزیز. عرض کنم حضور شما یه نامه ای رو آقای دکتر رفیعی دادستان گیلان اگر اشتباه نکنم استان گیلان بر اساس نامه‌ای که باشگاه ملوان بندر انزلی داده بود به اونها که چند تا از بازیکن‌های این تیم مشکوک هستند به ویروس کرونا و به حال استان گیلان هم میدونید که شرایط خیلی خوبی این روزها نداره برای برگزاری مسابقات و اینها و استاندار محترم گیلان هم تقاضا کرده از مردم که اگر کار واجبی ندارن، کار خاصی ندارن، نیان سفر نکنن به استان گیلان، اعلام کرده که بازی‌های تیم‌های باشگاهی این استان لغو هست، ملغا هست. من میخوام ببینم آیا چنین ماجرایی رو دادستان میتونه اعلام بکنه یا اینکه بایستی که از کانال فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ این ماجرا اعلام بشه برای تیم‌های مقابل این سه تا تیم گیلانی. عرض می‌کنم
ببینید دادستان مدعی العمومه.
بله.
و در حقیقت آنچه را که منافع عامه جامعه اقتضا بکنه موظف اون رو بر اساس قانون برای حفظ جان و سلامتی روحی و روانی مردم انجام بده. اختیارات دادستان استان در قانون احصا شده و این یکی از بدیهی ترین اختیارات قانونی همه دادستان ها در همه جای دنیاست. استاندار هم بر اساس قانون تقسیمات کشوری و قانون مقررات مربوط به وزارت کشور، هر استاندار در قلمرو استان نماینده تام الاختیار دولت محسوب میشه. در چنین شرایطی دادستان برای اینکه چنین دستوری رو اتخاذ بکنه نیازمند به کسب اجازه و یا هماهنگی با فدراسیون فوتبال اصلا نیست، چون جان انسان‌ها واجب‌ترین چیزه. اینکه آقای دادستان به آقای فدراسیون یا سازمان لیگ اعلام میکنه و حتما اعلام میکنه و رونوشتش رو به اونها خواهد داد، قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
و دستور دادستان بدون شک لازم الاجراست. دادستان که نیومده برای هوا و هوس خودش این کارو بکنه.
آه.
یا بگه من خوشم نمیاد. اتفاقا اگر آقای دادستان و استاندار در یه چنین شرایطی چنین تدابیری رو اتخاذ نکنن دارای مسئولیت قانونی و حتی کیفری و انتظامی خواهند بود.
آقای دکتر رفیعی، بند یک ماده 66 اساسنامه اعلام کرده که بازیکن‌ها، مربی‌ها، آژانس‌ها نباید منازعات مربوط به امور ورزشی خودشون رو به مراجع قضایی ارجاع کنن، مگر اینکه
جزء منازعات نیست و این هیچ ارتباطی به چیز نداره، به اون ماده فیفا و اساسنامه ما نداره.
آها.
یادتون باشه در تمام دنیا حتی بر اساس قوانین فیفا دو موضوع خیلی خاص میتونه تمام رقابت‌های ورزشی دنیا رو تعطیل کنه. یکی بحث نشنال سکیوریتی یا امنیت ملی کشورهاست. زمانی که به خطر بیفته.
بله.
خدای نخواسته. نکته دوم پابلیک هلت یا سلامت عمومی جامعه است. این رو اعمال حاکمیت و حاکم و دادستان انجام میده و اصلا خروج موضوعی داره از قوانین و مقررات مربوط به اختلافات و منازعات فوتبالی. منتها سازمان لیگ میتواند به آقای دادستان توضیحات لازم رو بدهد، از وزارت بهداشت، مسئولین بهداشتی استان بیاد هماهنگ بکنه. اگر اونها گواهی بکنن که تداوم مسابقات ولو بدون تماشاگر
بله.
خطری رو متوجه بازیکنان تیم‌های گیلانی و یا تیم‌های میزبان نمی‌کنه.